ممنون از همراهی شما با رادیو اقتصاد. همراه با شما در این لحظه سفری خواهیم داشت در طول تاریخ با برنامه اوصاف الاصناف.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشور، پینه دوز مهربان و پنبزن، آی پنبزن، آی پنبزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمانی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عرضم خدمتتون که اگه روزی روزگاری به دست هر یک از ما بسته برسه که روش نوشته باشه که با احتیاط هم شود شکستنی، حتما با دقت بیشتری اونو از این طرف به اون طرف میبریم و با دقت بیشتری اونو باز و بررسی میکنیم. به ویژه که اگه خبردار بشیم اونی که برامون فرستاده شده یه گلدون یادگار قدیمی عتیق جاته که مال جد آبادمون بوده که از جایی پیدا شده و برامون ارسال شده و اصولا اجناس عتیقه و کمیاب رو باید با عزت و احترام و حرمت ویژه‌ای حفظ و نگهداری کرد، چون اونا خبر از بخش‌های از تاریخ و زندگی رفتگان ما به ما میدند. خدا بیامرز رفتگان شما رو. مادرم امهانی خانم طالقانی گاهی یکی از ظروف شیرینی‌خوری عهد قجری خودشو که متعلق به پدرش و مادرش هم بوده و ارث بهش رسیده بود به من نشون میداد، میگفت ای روزگار، ای روزگار، چی بهت بگم که گاهی وفای یک ظرف شیشه‌ای از خیلی از آدما بیشتره. و خلاصه این که هر جوری هست باید قدر عتیق جات رو دونست و به اونها احترام گذاشت، چون عتیق جات هرچی بمونن و عمرشون زیادتر بشه قیمت و ارزش واقعی اونها هم بیشتر میشن، تا جایی که دیگه هیچ کس نمیتونه روی اونها قیمتی بذاره و به قول عالی جناب سعدی فرو مانده در قیمتش مشتری. و این بار که به یاد برخی عتیقجات قدیمی افتادم، دوست دارم شما رو ببرم به عهد عتیقه های قدیمی و با شغل شریف و جالبی به نام عتیق فروشی آشنا کنم که اگه سرکار خانم فرزانه صادقیان عزیز تهیه کننده محترم اوصاف الاصناف اجازه بدند، مختصری از روایت ها و حکایت های مربوط به این شغل رو براتون نقل می کنم. میتونم براتون بگه که فرانسوی ها به عتیقه میگن آنتیک و کلمه آنتیک خیلی روی زبون دوستداران و هواداران عتیقجات راحت میچربه و میچرخه و حتی به بعضی از اونها میگن آنتیک فروش. البته فرانسوی ها به هر چیزی که معمولاً کمیاب و گرون باشه و با ارزش هم باشه میگن آنتیکه. این که اون شی یا اثر هنری از نظر زیبایی و کاربرد هم باید مورد توجه باشه. معمولا اشیایی که 100 سال از عمر اونها گذشته باشه مشمول روز و حال آنتیک بودن یا عتیقه بودن میشن و عتیقه هم به زبان فارسی از کلمه عتیق زبان عربی گرفته شده که در عربی هم معنای قدیمی و کهنه و یا کهنه دوست رو میده و در سراسر دنیا و همه کشورها و شهرهای مهم دنیا هم معمولاً بازارهای عتیق فروشی در گوشه و کنار شهرها برپاست و طرفداران زیادی هم داره، مثل بازار لین در شهر لندن که مرکز عتیق فروشی های شهر لندنه و یا بازار روزبول در ایالت کالیفرنیای امریکا که مرکز دست فروش هاست یا بازار لوویلاش در سنت پل در شهر پاریس که مرکز عتیق فروش های فرانسه به شمار میاد و همین خیابون منوچهری خودمون که از سالها قبل، از حدود 150 سال قبل فکر کنم، مرکز عتیق فروش های تهران به حساب میامده و خاطره هم دارم از مرحوم علی حاتمی عزیز، فیلمساز بزرگ معاصر که در سالهای 66 و 67 مشغول تکمیل کردن سریال هزار دستان بود. با او کاری داشتم و به منظرش زنگ زدم ولی ایشون تشریف نداشت. به خانم ایشون عرض کردم من دفتر ایشون هم رفتم نبود. فکر میکنید الان کجا هستن؟ میتونم کجا بهش دسترسی پیدا کنم؟ خانم خوشکام، خدا بیامرزشون، با طنز خاصی به من گفت بیشتر وقتا میشه توی بازار عتیق فروشای منوچهری پیداش کرد و درست هم میگفت. سری به اونجا زدم و از چند مغازه‌دار پرسیدم که هر کدوم میگفتن چند دقیقه پیش اینجا بود و رفت و خلاصه رسیدم به انتهای منوچهری که تقریبا آخرین عتیق فروشی ها بود. دیدم با صاحب عتیق فروشی داره صحبت میکنه و چونه میزنه. جلوتر رفتم و آقای حاتمی خدا بیامرز با خوشرویی گفت شما خبرنگارها اینجا هم ما رو راحت نمیذارید. عرض کردم مصاحبتون رو تنظیم کردم برای چاپ در مجله سروش، یه نگاهی روی اون بیاندازین و ببینید اگر اشکالی نداره ببرم بدم برای حروف چینی. ایشون هم توی همون عتیق فروشی متن مصاحبه رو نگاهی انداخت و گفت خیلی هم عالی است. فقط اینا هم اضافه کنم که برای هر کدوم از صحنه‌های این سریال علاوه بر مسئول عتیقجات و صحنه پرداز سریال هزار دستان، خودم هم شخصا برای انتخاب اشیاء قدیمی و اصیل عهد قاجار میام توی عتیق فروشی ها میگردم. امروز هم یه قندون لبگرد دست طلایی میخواستم که پیدا کردم. خدا بیامرزه مرحوم علی حاتمی رو، یارش بخیر، این کارگردان عتیق ساز عتیق پرداز که آثارش همیشه مثل عتیقه زنده و جاودانه است. به 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 به، این موسیقی متن سریال هزار دستان چقدر خاطر انگیز و دلنگیز و عتیقه و گرانبهاست و لحظه لحظه اون سریال تاریخی رو هم جلوی چشم ما میاره. با یاد علی حاتمی عزیز میخوام به پیشینه شغل عتیق فروشی بپردازم و اونطور که مطالعات و کاوش‌های عتیق یابی باستان شناسان معاصر نشون میدن، این عتیق یابی‌ها از عهد قاجار شروع شده و قبل از اون عتیق یابی چندان محلی از اعراب نداشته و کسی با اون زیاد آشنا نبوده و عملیات حفاری باستانی و عتیق یابی در هیچ جای مملکت انجام نمی شده و از زمان قاجارها انگیزه های گنجیابی موجب پیدایش اشیاء گرانبهای عتیقه شد که کم کم این ظروف و وسایل در بازار تهران دست به دست می شد و به عنوان عتیقجات خرید فروش می شد. و زمانی که ناصرالدین شاه برای تزیین کاخ گلستان دستور داد که وسایل قدیمی و گران قیمت برای کاخ گلستان خریداری بشه، مسئولان نگهداری کاخ رأساً در بازارها می گشتن تا وسایل قدیمی و ظروف عتیقجات خریداری کنند و به کاخ گلستان ببرند و اینجا بود که خرید و فروش این گونه اشیاء عتیقه رونق خاصی به خودش گرفت و مأموران کاخ گلستان عتیقه داران را شناسایی کرده بودند و از اونها ظروف گرانبهاتری می‌خواستند و اونها را به کاوش برای گنجیابی تشویق می‌کردند و این گونه بود که روزگار عتیق فروشی در تهران کم کم رونق گرفت و عتیق فروشی ها به دنبال کاوشگران بودند و آثاری که توسط اونها از دل خاک های این سرزمین رفته رفته کشف و تحویل بازار عتیق فروش ها می شود. جونم براتون بگه که الان دیگه وقتشه که با هم سری به عتیق فروشی های خیابون منوچهری تهران بزنیم و ببینیم اونا چطوری شکل گرفتند و روز روزگارشون چجوری هاست. البته اونا از ما نویسندگان و مطبوعات و رسانه ها دل چندان خوشی ندارن و میگن توی اکثر فیلم ها و سریال های تلویزیون و داستانی رادیو ما عتیق فروش ها رو آدم های قالتاق و دلال و پر از دود و کلک و قاچاقچی اشیاء قدیمی نشون میدن، در حالی که ما یه سری آدم های عاشق مستک هستیم که داریم مفت و مجانی برای مملکت موزه‌داری میکنیم و اشیاء قدیمی رو قیمت گذاری و نگهداری میکنیم و گاهی که یکی از این ظروف خسارتی میبینند و دچار شکستگی یا ترک میشن، انگار روح ما ترک برداشته، ولی نه مشتری های ما در این چیزا دقت میکنن و نه رسانه ها. متاسفانه نمایی درست حسابی از شغل ما به مردم نشون داده نمیشه و اینطور نباشه که جنس و شیعی 200,000 تومانی رو توی فیلم ها میلیاردی قیمت گذاری میکنند و مثلا به پای ما عتیق فروش ها گذاشته میشه. همین مسئله هم برای ما خیلی گرون تموم میشه، چون ماها یک صنف رسمی هستیم و صاحب دفتر و دیوان و دستک و حساب و کتاب هستیم و دولت از ما مالیات و عوارض میگیره. البته اینها به غیر از اون خسارت هاییست که گاهی سارقین به مغازه های ما میزنند و یک شبه هست و نیست ما رو با خودشون میبرند. و فقط روزگار ما اینطور نیست، عتیقه فروش های شهرستان ها هم همین هول و تکون ها رو دارند و همین تلخی ها رو دارند تجربه می کنند. عبدالله خان عتیقه فروش به خبرنگار نشریه میراث گفته که همین آقایی که الان اینجا بود مشتری من بود و توی آذربایجان شرقی و تبریز که تو بازار اونجا مرکز عتیق فروشی هم داره و ماهی یک بار میاد سراغ من و اون همین برای من تعریف میکرد که مغازش رو دوز زده و اشیاء گرم قیمتش رو برده و پلیس هم متاسفانه نتونسته براش کاری بکنه. یه خبرنگار دیگه هم به نام گالیا توانگر در گزارشی که از عتیق فروشی های خیابون منوچهری تهیه کرده یادآور شده که بعضی از عتیق فروش ها خاطرات جالبی دارند و به نقل از یکی از عتیق فروشی ها نوشته که در مراسم رب پزی در یکی از روستاها بودم که دیدم برای آتش کردن زیر دیگ هر چی چوب و کنده و درخت دارن یک یکی دارن میندازن توی اون اجاق زیر دیگ و نزدیک بود که یک ساعت پایدار قدیمی رو هم خرد کنند و بیاندازن توی آتیش که من مانع شدم و نگذاشتم اون ساعت پایدار رو توی آتیش بندازن. از لای هیزم ها درش آوردم و آوردم مغازه و پس از انجام تعمیراتی روی اون گذاشتمش پشت ویترین عتیقه هام که خوش هم درخشید و خواهان زیادی هم داشت. ما اینجوری از میراث کهن فرهنگیمون حفاظت و نگهداری میکنیم. پس چرا یه عده بی‌انصافی میکنند و درباره ما حرف و حدیث های نچندان درست درباره عتیقه فروشی ها و عتیقه ها میزنند؟ عتیقه فروشی هایی که هر کدومشون عمرشون رو به پای عتیقه هاشون گذاشتند و مویی برای این عتیقه ها سفید کردند. عرضم به حضورتون که حالا که صحبت از عتیق فروش های خیابون منوچهری تهران شد، اجازه بدید براتون بگم که این بازار قدمتی حدود 150 سال داره که اسم این خیابون هم در عهد قاجار خیابون باغ ظهیرالدوله نام داشته و بعد از اون در دوران پهلوی به خیابون منوچهری تغییر نام داده شد. در این خیابون یه پاساژ بوده از قدیم به اسم چرتوتون که از مراکز مهم عتیق فروشی تهران به حساب میاد. البته ظرف دهه های اخیر یک مرکز عتیق فروشی دیگه هم توی فلکه صادقیه در خیابون گلاب در غرب تهران فعال شده و گالری امیر در خیابون دکتر شریعتی هم از جمله نقاطی است که خرید و فروش عتیق جات در اونجا سابقه بسیار زیادی داره. اما قدیمی ترین عتیق فروشی در بازار تهران در تیمچه حاجب و دوده بوده که مغازه‌ای بوده به نام مغازه آقا سفر عتیق که خدا بیامرز در سفر حج جان به جان آفرین تسلیم کرد و در تیمچه خرده فروشی های بازار هم عتیق فروشی حاجی اناری که پدر مرحوم بدیع‌زاده خواننده قدیمی ترانه شد خزان بود تا مدت ها مرکز خرید و فروش اشیاء عتیقه و قیمت گذاری روی اون اشیا بود. از دیگر نقاط عتیقه فروش در تهران میشه به یک عتیقه فروشی هم در تجریش اشاره کرد که میگن مرکز ساعت‌های عتیقه کشور بود و متاسفانه به دلیل کسادی اوضاع اون رو جمع‌آوری کردند و سالهاست تبدیل به ساندویچ فروشی کردند و خلاصه که هر کدوم از عتیق فروش های روزگارمون برای خودشون حکایت های تلخ و شیرینی دارن که فرصت نیست در اینجا به همه اونها بپردازم. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه، این هم حکایت ها و روایت های مختصر از روزگار عتیق ها و عتیق فروشی های کشورمون. ایشالله تا فرصت دیگه و حکایت و روایت های دیگه از یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
روزتون بخیر باشه، شنونده رادیو اقتصاد هستید. از علاقمندان ماجراهای آقای سپرده دعوت میکنم که در این لحظه همراه این برنامه باشن که امروز با موضوع مسکن توکنی تقدیمتون میشه، با هم بشنویم.
محیط، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینکه سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
هر دم از این باغ بری میرسد، نقلی تر از نقلی تری میرسد. آه خیلی خوش آمدید، صفا بردید. ببخشید که شرایط پذیراییمون مهیا نبود. امیدوارم در نشست های بعدی بتونیم بهتر بشینیم، بهتر پاشیم و این بشین پاشه ها رو بست و گسترش بدیم، هم کمی و هم کیفی. امروز مسکن دیگه یک مشکل حاد نیست. من امروز به عنوان سخنگوی مسکن، به عنوان کسی که سالها زبان گویای مسکن و سرپناه بوده، اعلام میکنم امروز دیگه کسی دغدغه مسکن نداره. گذشت اون دوران، گذشت روزهایی که مردم صبح تا شب، شب تا صبح درباره مسکن، درباره چهاردیواری کوچیک خودخوری میکردن. من صدای دندون قروچه بابام هنوز توی گوشامه، انقدر که خیلی شبا خیال میکنم بابام همین اتاق بغلی خوابیده و داره به چهار تا دیوار و یه سقف فکر میکنه. بگذاریم، حرفم اینه که ما، یعنی رؤسای ما جناب آقای سپرده و بی‌محل، تمام سعیشون، تمام همتشون و تمام اعتبار و شأن و منزلتشون رو ریختن رو داریه تا این مشکل رو حل کنن. من هر بار که میخوام به این موضوع اشاره کنم نخواسته بغض میکنن. بنابراین قبل از اینکه کارم به گریه بکشه سوالات رو طرح میکنم. تشویق. از روزنامه آلونک پرسیدن طرح خونه‌های 25 متری به کجا رسید. هرچی می‌گردم بنده مسئول 25 متری رو نمی‌بینم. اگر یکی از آقایون در این خصوص اگر مایل هستن صحبت کنن. نبود؟
برو.
از مجله خانه‌ای برای تزیین پرسیدن آیا وام مسکن قرار افزایش پیدا کنه؟
وام مسکن یه زمانی به کار میومد. الان وام مسکن خیلی هنر داشته باشه کفاف 10-12% از قیمت مسکن رو پوشش بده. وام مسکن برای خریدار خونه هیچی نداره غیر از گرفتاری
واسه بانک به ها کذا ضرر و زیان.
مجله چهار دیواری اختیاری پرسیده که آقای سپرده و جناب بی‌محل نمیشه بفرمایید که انتظار برای خونه دار شدن ما جوونا کارگرا و کارمندا چه موقع سر میاد؟
در شرایط فعلی و با همین فرمون طبق محاسبات مرکز پژوهش هامون هیچ وقت. هر کی گفته 50 سال 60 سال 100 سال دیگه شما صاحب مسکن خواهید شد چی دادا؟ هیچ چی دادا. قسم رو که پوسکنده گفته باشم.
از انجمن یک قرون بده آش به خیال خونه باش پرسید آیا راهکاری دارید؟ جناب سپرده بفرمایید پاسخ بدید.
ما برای صبر کردن آمدیم اما همچنان که صبوری میکنیم حواسمون به مشکلات هست.
احسن به این پاسخ ادبی، تاریخی، سیاسی، عبادی، اجتماعی و اقتصادی که مثل یخشکن مشکلاتو میشکافه و میره جلو. از مجله علمی تخیلی اون طرف کهکشان پرسیدن میشه بگید کی کابوس خونه تموم میشه؟
من پرحرفی نمیکنم اما بیاید از انصاف و مروت دور نشیم. ما مسیر طی شده در دولت‌های قبل و ادامه داد بدون بهانه جویی و خدا رو شکر. اگر مردم از این حقیر قبول کنن دغدغه مسکن رو برای 8 دهک به کل از بین بردیم. یه زمانی شبانه روز چرتکه مینداختیم که اگه وام بگیرم طلای منزل رو بفروشم از صغیر و کبیر قرض بگیرم 30 سال قسط بدم 60-70 متر آپارتمان گیرم میاد. چه پدرها و مادرها که در همین فکر و خیال سکته زدن، چه رفقاتها که به هم میخورد به خاطر دیر پس دادن قرض قوله. ولی ما این مشکل رو حل کردیم ریشه ای. الان کارگر و کارمن عمرن جرأت کنن به 25 متر آپارتمان فکر کنن، چه برسه به 70 متر. اگر این دستاورد نیست پس دستاورد چیست؟ و اما مهمترین مطلب.
سکوت مطلق. آقای سپرده بفرمایید.
آقای بی‌محل بفرمایید.
از امروز خونه در چنگ شماست. ما راهشو پیدا کردیم. حالا دیگه مثل گذشته ها نیست خونه. دیگه با هر مبلغی خونه میتونید بخرید. عین طلا که این روزا میتونید بخرید ولو اندازه بال مگس. خونه توکنی.
توکنی چیه؟ جناب سپرده شما میدونی؟
به من نگاه نکن، منم نمیدونم، از بی‌محل بشنو.
ما خونه رو خرد و خاکشیر کردیم. هر آجر یه توکن، هر توکن یه دنیا امید آرزو.
توکن از کجا بخریم؟ من عموم هفته پیش سکته زد به خاطر این که از همین توکن مکنها خریده بود که بریزن تو وانتش.
ولتش.
بله همون، ولی هیچی نریختن. بعدش هم غیب شدن و عموم موند و داغ بی توکنی.
به هر حال باید قبلش دوره ببینید که توکن چیه، مالکیه، با کدوم توکن خونه میدن. ولی باحاله، سرگرمم میشی.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
آب میوه های بدون گاز سندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. سندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
شرکت بهار خواب کارکیا با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا، محصولات کیفی خود را با نام‌های تجاری کارکیا و وارش تولید و عرضه می‌نماید. تولید تشک در 12 طرح میکروبونل، منفصل و تپی، تولید ابرو اسفنج از دانسیته 17 تا 40 و ریباند، تشک کارکیا، ابرو اسفنج وارش.
از میارزه خریدم چون میارزه شدیدن. نسخه نور خونه رو پیچید.